سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرهای مهم. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که 1114 خانواده مهاجر تنها دیروز جمعه از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. از سوی دیگر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat میگوید ادغام موفقیت‌آمیز بازگشت کنندگان در جامعه نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است. سازمان ملل متحد گفته است که بازگشت شماره زیادی از افغان‌ها به ویژه از ایران به افغانستان این کشور را با یک وضعیت تروری تازه روبرو میکند. قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند. خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داد که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری نشست ارائه کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه جون سال 2021 میلادی با جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در ژنو دیدار کرده و از آن زمان این نخستین باری است که رهبران روسیه و آمریکا ملاقات میکنند. انتظار می‌رود دو رهبر درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کنند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که خواستار پایان جنگ است، اما قلمرو اوکراین را به روسیه واگذار نخواهد کرد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در روز دیروز با توافق صلح و میانجیگری ایالات متحده آمریکا را امضا کردند. ارمنستان و آذربایجان متعهد شدند که تمام جنگ‌ها را متوقف کنند، روابط تجارتی و مسافرتی را از سر بگیرند و همچنان روابط دیپلماتیک خود را تقویت کنند. توافق صلح بین دو کشور در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید امضا شد. این توافق صلح جنگ نزدیک به 14 دهه بین ارمنستان و آذربایجان را پایان می‌دهد. قوه قضاییه ایران امروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر بعداً اعلام خواهد شد. پیش از این روز چهارشنبه حکومت ایران روزبه وادی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مجرم شناخت و اعدام کرد. خبرگزاری فارس در گزارش ادعا کرد که وادی کارمند پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران اطلاعات محرمانه را در اختیار اسرائیل قرار داده است. صبح امروز 4 فضانورده که 5 ماه را در استیشن بین‌المللی فضایی سپری کرده بودند به زمین برگشتند. این فضانوردان که شامل 2 آمریکایی، 1 ژاپنی و 1 روسی می‌شوند در ایالت کالیفرنیای آمریکا به زمین فرود آمدند. این گروه فضانوردان در 14 ماه مارچ به فضا رفته بودند. و سگ به نام پیتونیا برنده مسابقات بدشکل‌ترین سگ جهان در آمریکا شد. این مسابقه همساله برگزار می‌شود و امسال جایزه قهرمانی و پاداش $5,000 با پیتونیا تعلق گرفت. این رقابت در شهر سانتا روزای ایالت کالیفرنیا روز جمعه برگزار شد. برنده مقام دوم جنی $3,000 و برنده مقام سوم پاپی $2,000 جایزه گرفت. رادیو آزادی را میشنوین. پیشنهاد میکنم من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری تا پایان همراهی کنید. این هم فهرست مختصر آنچه در این برنامه به شما داریم. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار رهایی فوری خبرنگارانی شده است که نزد طالبان زندانی اند. سازمان ملل از بحران مسکن در افغانستان پس از برگشت سیلاس‌های مهاجران از ایران و پاکستان هشدار داده است. از شماره از افغان‌های برگشته از پاکستان می‌شنویم که در چه شرایط زندگی می‌کنند.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. خاطر از این که ما عاید نداشتیم، اولادای خود به مکتب مانده نتونستیم.
در رویدادهای جهان می‌شنوید که انتظار می‌رود پوتین و ترامپ روز جمعه در آلاسکا دیدار کنند و درباره پایان دادن به جنگ اوکراین حرف بزنند. زلنسکی در این دیدار نخواهد بود. در کنار گزارش‌های دیگر سر به کلبه شماری از آوازخوانان افغان می‌زنیم که در پاکستان به سر می‌برند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
روی امواج متوسط و روی امواج کوتاه رادیو آزادی را میشنوید و همچنان میتوانید رادیو آزادی را روی اپلیکیشن ما و وبسایت ما به طور زنده بشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار رهایی فوری خبرنگاران شده است که نزد طالبان زندانی‌اند. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه بازداشت‌های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان در داخل افغانستان می‌گویند که تحت حاکمیت طالبان آزادی بیان در این کشور بیشتر از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته و کار خبرنگاری بیش از گذشته دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها و بازداشت های اخیر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه یاسای حکومت طالبان در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف میگوید این بازداشت ها و اخذ اعتراف اجباری از آنان نشان میدهد که طالبان کارزار حراس انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه نگاری مستقل در افغانستان تجدید کردند. این سازمان روز جمعه 8 اگست با نشر اعلامیه بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان تقاضا کرده است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در اعلامیه به نقل از سیلیا مرسر رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان آمده است که استخبارات و محتسبان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان از 22 جولای به این طرف 4 خبرنگار و کارمند رسانه را در کابل به طور خودسرانه بازداشت کرده که هنوز هم سرنوشتشان روشن نیست. وی گفته است از افراد بازداشت شده در پایان به فساد اخلاقی و جاسوسی طرف جبری گرفته شده است. آرسف ضمن محکومیت این اقدامات هشدار داده است که روشهای جدید طالبان برای ایجاد اعراب همزمان آزادی رسانه و حق محاکمه عادلانه را نقص میکند. این نهاد بین المللی از جامعه جهانی خواسته است در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری سکوت نکند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جمع افراد بازداشت شده ابوذر سارم سرپولی رئیس خبرگزاری توانان نیز شامل است که با اتهام به دست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیسم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه‌های ضد طالبان بازداشت شده است. همچنان از دو خبرنگار دیگر به نام‌های محمد بشیر عاطف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته یارسف در مکانهای نامعلوم نگهداری می شوند. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 7 اگست گزارش داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شدند و با بازداشت این سه تن استدیوی دفتر ملی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت باز مانده است. این مرکز با نشر خبرنامه گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه های آزاد است. این مرکز پیش از این گفته بود که هم اکنون دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر میبرند. در این حال شماری از خبرنگاران در داخل کشور میگویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه با گذشته دشوارتر شده است. یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، برخوردشان با رسانه ها و خبرنگاران تان و زشت است. اما اخیراً روندی را که به خاطر بازداشت فعالان رسانه ها و خبرنگاران آغاز کردند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است. هر خبرنگار که از اصولشان تخطی کند، بازداشت می شود، شکنجه شده و زندانی می گردد.
مروه احمدی یک خبرنگار در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی گفت که اخیراً محدودیت ها در برابر خبرنگاران نسبت به هر وقت دیگر شدیدتر شده است.
به همین قسم محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده و اکثریتشان مجبور شدن که یا وطن را ترک بکنن و کسایی هم که نمیتونستن از تو وطن هم ترک بکنن با این شرایط سخت در داخل افغانستان هستن و تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستن که اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق با منافع ملی به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها متحد است و خبرنگاران در پیوند به وظایفشان بازداشت نشدند، اما روز آتنبای و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یانما در اعلامیه به مناسبت 3 روز بین المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت های وضع شده از حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید بازداشت و برخورد نامناسب روبرو کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
رادیو آزادی را 24 ساعت از اپلیکیشن ما هم شنیده میتونین. اگر تلفن آیفون دارین و اپستورتان برین و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین و گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، فقط با یک کلک صاف و ساده رادیو آزادی را میتونین بدون سانسور راحت بشنوین. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat در افغانستان تأکید کرده که برای ادغام مهاجران بازگشته به افغانستان باید یک رویکرد یک پارچه نظاممند و مبتنی بر بسترهای محلی روی دست گرفته شود. این برنامه از بحران مسکن پس از برگشت سیلاسای مهاجران افغان از ایران و پاکستان هشدار داده. همچنان اداره از کشورهای تمویل کننده خواسته که امکانات مالی کافی را در اختیار سازمانهای امدادرسان قرار بده تا زمینه زندگی با کرامت برای مردم افغانستان فراهم شود. بیشتر در گزارش همکارم.
رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در افغانستان میگوید که ادغام دوباره مهاجران برگشته به افغانستان تنها زمانی میتواند موفق باشد که بر اساس رویکرد یکپارچه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط محلی انجام شود. استیفانی لوس در سخنان ویدیویی که روز جمعه 8 اگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق سازمان ملل متحد در جنیوا منتشر شده افزوده که این موارد شامل تأمین مسکن مناسب با حق مالکیت، دسترسی به خدمات اولیه مانند آب و بهداشت و فراهم کردن فرصت های معیشت پایدار می شود. رئیس UN Habitat در افغانستان بر لزوم سرمایه گذاری دوامدار در جامعه میزبان تاکید کرده و جامعه بین المللی خواسته که با تأمین منابع مالی کافی زمینه زندگی بایزد برای مردم افغانستان را فراهم کند. او در بخش سخنانش چنین گفته است:
ادغام مجدد تعداد زیاد از آوارگان یک بحران انسانی برای افراد است، اما بر رویکردهای سیستماتیک، ساختاری و مبتنی بر مبانی محلی نیاز دارد. افغانستان را فراموش نکنید، حتی اگر در حال جنگ نباشد. مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را فراموش نکنید و لطفاً مطمئن شوید که حداقل بودجه کافی برای زندگی با عزت مردم وجود دارد.
استیفانی لوس افزوده که 60% از بازگشت کنندگان زیر 18 سال سن دارند و بسیاری آنان فقط پیوندهای اجتماعی در افغانستانند و اگر به نیازهای آنان پاسخ داده نشود نه تنها فرآیند ادغام صورت نمیگیرد بلکه آنان با آغاز دشوار و پیچیده مواجه خواهند شد که میتواند به میکانیزم های مقابله منفی و تجدید بحران انسانی منجر شود. در این حال شمار از خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان میگن که با گذشت چندین ماه از بازگشتشان به افغانستان هنوز با مشکلات از جمله بیکاری، بی سرپناهی و کمبود مواد غذایی آنان رسیدگی نشده است. امیدالله که حدودی 1 سال و 6 ماه قبل از پاکستان به افغانستان برگشته در مورد به رادیو آزادی گفت:
دیگه تا فعلا کار بار ما پیدا نکردیم، ما در مشکلات سخت دچار هستیم. یک چیزی که داشتیم را فروختیم که بیکار بانی در اینجا بسیار مشکل است و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. خاطر از امی که ما عاید نداشتیم، اولادای خدا به مکتب مانده نتانستیم، کاریم که یک روز اگر پیدا کنی در روز بیکار است.
یکی دیگر از افغانهایی که اخیراً از ایران به ولایت فاریاب برگشته و نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز شکایت مشابه دارد.
خونه نداریم، اینمو دیگه مواد غذایی خوردنی هم دیگه نداریم، اینمو چیزا ضرورت داریم دیگه. اگه کار کی نیست، کار می بود کار میکردیم. خونه نداریم الان بشینیم، ما یه مواد غذایی نیاز داریم. 500 پرده اولادم شو، 5 تا اولاد دارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حدود 3 هفته قبل گفت که بازگشت گسترده مهاجران بازار کار افغانستان را تحت فشار بیشتر قرار داده و مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR در اعلامیه‌ای در 6 اگست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته که از سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. این سازمان در بیانیه به تاریخ 7 اگست افزوده که روند بازگشت باید امن، داوطلبانه و با کرامت باشد و تاکید کرده که بدون همکاری منطقه‌ای و حمایت فوری بین المللی این وضعیت میتواند وارد چرخه‌ای شود که به یک بحران بشری بسیار شدیدتر با پیامدهای جدی برای افغانستان و دیگر کشورها بیانجامد.
شنونده رادیو آزادی هستید. در تحولات منطقه، قوه قضایی ایران امروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر بعداً اعلام خواهد شد. پیش از این روز چهارشنبه حکومت ایران روزبه وادی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مجرم شناخت و اعدام کرد. دقایق پیش از فرشته قاضی همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که جزئیات بیشتر این خبر چیست.
از 23 خرداد که اسرائیل به ایران حمله کرد به این طرف، بر اساس گفته منابع رسمی، بیش از 700 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اون 20 نفر که شما اشاره کردی چیزی هستش که امروز سخنگوی قوه قضایی ایران گفته که به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پشتیبانی می کردن داره رسیدگی میشه در چند استان ایران. گفته که این پرونده ها ماهیت حساس و پیچیده داره و گفته که در واقع ادعای سخنگوی قوه قضایی ایران این هستش که برخی از این افراد اعتراف کردن به نقش خودشون و مأموریتشون، ارتباطشون با موساد و با اسرائیل در جنگ اخیر، یعنی حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه. چند روز پیشتر هم رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود آقای اژه‌ای که تعداد زیادی بازداشت شدن، یک سری از اونها آزاد شدن، تبرئه شدن، ولی
خبرهای از اعدام هم داشتیم که تعداد هم اعدام شدن، درست؟
از باز هم زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون 7 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سرویس‌های دولت‌های خارجی اعدام شدند، اما اینها کسانی هستند که قبل از جنگ ایران و اسرائیل، قبل از حمله اسرائیل و در سال‌های قبل بازداشت شده بودند، اتهامشون جاسوسی بوده. اونطور که رئیس قوه قضاییه گفته، یعنی تأکید کرده که این پرونده ها مربوط به قبل این قضیه بوده، ولی در مورد آخری که 2 روز پیش اعدام کردن گفتن که اون یک سری اطلاعات حساس که در این جنگ هم مورد استفاده قرار گرفته به موساد داده بود.
بله، در خبرها و در رسانه‌های اجتماعی ادعاهای شد که شماره از افغان‌ها ظاهراً درگیر در چنین مسائل هستند و متهم به این بودن یا ادعای شده بود بالایشون که اینا با اسرائیل کمک کردن یا اطلاعات را در اختیار اسرائیل گذاشتن، که البته بعضی منابع رسمی ادعا را رد کردن. در این تعداد کسایی که بالایشون تحقیق میشه یا افغان‌ها هم شامل هستند اطلاعات داریم؟
در مورد این 20 نفری که الان گفته شده ما هیچ اطلاعاتی نداریم که چه کسانی هستن، اما بعد از توقف جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد این بودیم که رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی اعترافات چند نفر رو به عنوان مهاجر افغان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده، اعترافات اجباریشون رو پخش کردن. در مورد اونها هم بعد هیچ اطلاعاتی داده نشد، ولی مسئله‌ای که وجود داره هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در رسانه‌ها، هم حتی در عرصه سیاسی اجتماعی داخل ایران، انتقادی که وجود داره این هستش که سطح نفوذ اسرائیل در سیستم حاکمیتی حکومتی ایران سطح بسیار ردبالایی هست و تا حالا هیچ وقت نشده یک شخص ردبالا رو بیان باش برخورد بکنن یا بتونن شناسایی بکنن در اون سطح جاسوس رو، ولی اومدن در مقابل با مهاجران افغان برخورد کردن و این رو زمینه ای کردن برای مراحل بعدی که ما اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران رو شاهد بودیم.
و در رابطه با این اعدام ها چقدر سازمان های حقوق بشر انتقاد کردن؟ چون ادعاها همیشه ای است که سازمان های حقوق بشری همیشه گفتن که سیستم قضایی ایران منصفانه نیست و به دلایل سیاسی از این استفاده میشه تا مخالفین حکومت را اعدام بکنن و سرکوب بکنن؟
ببین، مسئله این هستش که ما شفافیتی از سوی سیستم قضایی حتی در اطلاع رسانی در مورد این افراد هم شاهد نیستیم. ضمن اینکه میدونیم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمانی که بدون داشتن وکیل اختیاری محاکمه میشن در دادگاه یا در بازداشتگاه ها در شرایط خاصی تحت شکنجه های جسمی و روحی اونطور که سازمان های حقوق بشری میگن نگهداری میشن، و نه فقط سازمان حقوق بشری، الان در داخل ایران از زندانیان سیاسی هم که بیانیه میدن یا به نحوی صداشون رو بیرون میفرستن، اونها هم به شدت اعتراض میکنن به این اعدام ها، به اجرای احکامی که معلوم نیست در چه فرایندی رسیدگی شده، چون میگم شفافیتی وجود نداره از توی سیستم قضایی ایران.
فرشته قاضی همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با من صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و پیشنهاد میکنم صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم لایک یا فالو بکنین تا گزارش ها و خبرهای جالب را اونجا هم بتانین بهش دسترسی پیدا کنین. قرار است رؤسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند. خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داده که یوری اوشاکو، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین، این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری نشست ارائه کرده. بیشتر از جاوید فیضی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه آینده در آلاسکا برای گفتگو با هدف پایان دادن به 41 ماه تهاجم روسیه به اوکراین با هم دیدار خواهند کرد. این نشست که ابتدا توسط ترامپ اعلام شد و سپس توسط کرملین تایید شد، نخستین گفتگوی رو در روی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت در ماه جنوری و همچنین اولین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در 4 سال گذشته خواهد بود. 7 ماه پس از نشست جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا و پوتین در ژنو در ماه جون 2021، روسیه حمله کامل خود به اوکراین را آغاز کرد و روابط واشنگتن مسکو به شدت متشنج شد. گفتگوهای روز جمعه در آلاسکا در یک زمان حساس انجام می شود. ترامپ به طور فزاینده از پوتین ناامید شده است. کرملین در خواسته های بلند پروازانه خود در باره اوکراین هیچ نشانه از انعطاف نشان نداده است. تا کنون ترامپ و پوتین 6 بار تلفنی صحبت کردند و فرستاده ارشد قصر سفید دست کم 3 بار به مسکو سفر کرده است. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد. این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چی زمان انجام می شود. زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت، هر گونه آیدیا و واگذاری زمین بر روسیه را به شدت رد کرد. او چند ساعت پس از اعلام ترامپ در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد. تهاجم روسیه به اوکراین که بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون است، اوکراین را ویران کرده و اقتصاد و سیاست داخلی روسیه را دگرگون ساخته است. بر اساس برآوردهای غرب، در این جنگ بیش از 1 میلیون نفر از نیروهای روسیه کشته و زخمی شدند. از سوی اوکراین بیش از 100,000 نفر کشته شدند و شمار کل کشته ها و زخمی ها در این کشور به حدود 400,000 نفر می رسد. با وجود تلفات سنگین و فشارهای بین المللی، پوتین همچنان برای حفظ برتری خود در میدان جنگ فشار وارد کرده است. نیروهای روسی در چند ماه اخیر حملات بی‌سابقه با موشک‌ها و طیاره‌های بی‌پیلوت متعدد به شهرهای اوکراین انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از آغاز جنگ اوکراین هر گونه گفتگوی رو در رو با پوتین را رد کرده بود، اما تصمیم ترامپ برای دیدار با پوتین نشان می‌دهد که او معتقد است رابطش با رئیس جمهور روسیه می‌تواند به یک صلح پایدار منجر شود.
رادیو آزادی نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز جمعه توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. توافق صلح بین دو کشور در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید امضا شد. آرش همایون جزئیات بیشتر را دارد.
نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در حالی که در قصر سفید در دو طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نشسته بودند، روز جمعه توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. آنها همچنین برای دنبال کردن فرصت‌های اقتصادی مشترک توافقنامه‌هایی را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند. ترامپ از آنها به حیث دو رهبری بسیار باهوش که به خاطر دستیابی به توافقنامه‌ها و تعهداتشان به صلح دائمی پس از دهه‌ها درگیری در تاریخ ثبت خواهند شد تمجید کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که ارمنستان و آذربایجان متحد می‌شوند که برای همیشه تمام جنگ‌ها را متوقف کنند، روابط تجارتی، مسافرتی و دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که محدودیت‌های همکاری نظامی با آذربایجان را لغو می‌کند، اقدامی که الهام علیف از آن سپاسگزاری کرد. این محدودیت‌ها در سال 1992 میلادی بر آذربایجان اعمال شده بود. این توافقنامه‌های اقتصادی می‌توانند زمینه را برای بازگشایی یک دهلیز حمل و نقل استراتژیک در سراسر قفقاز جنوبی فراهم کنند که از اوایل دهه 1990 بسته شده بود. این توافقنامه‌ها به ایالات متحده آمریکا حق اجاره را می‌دهد تا این دهلیز را که از جنوب قلمرو ارمنستان عبور خواهد کرد تحت عنوان مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی توسعه دهد. این دهلیز آذربایجان را به منطقه نخجوان که توسط بخشی از قلمرو ارمنستان به عرض 32 کیلومتر از بقیه آن کشور جدا شده است متصل می‌کند و در نهایت شامل یک خط ریل، پایپلاین‌های نفت و گاز و خطوط فایبر نوری خواهد بود که امکان جابجایی محصولات و در نهایت مردم را فراهم می‌کند. این توافقنامه از ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد تا مصارف اعمار این دهلیز ترانزیت را بپردازد، بلکه در عوض از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد که آن را توسعه دهند. این توافقنامه پس از سفر اوایل امسال استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا با باکو و ادامه مذاکرات بین طرفین حاصل شد.
بیشتر از خبر.
در آغاز ساعت در خبرها به شما گفتم که سگ به نام پتونیا برنده مسابقات بدشکل ترین سگ جهان در آمریکا شد. اگر میخواین تصویر این سگ را ببینین به صفحه فیسبوک رادیو آزادی سر بزنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و اکنون سنا کاکر در این گزارش از زندگی شماری از هنرمندان افغان به ما میگه که در پاکستان زندگی میکنن.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم این کشور را نیز نگران کرده است. شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا که کارت‌های پیوار و ایسیسی دارند از حکومت پاکستان می‌خواهند که با آنان و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند. آنان می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد. یک آوازخوان افغان دارنده کارت ECC که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند چون در افغانستان برای ما جایی نیست، زیرا آنان هنر را گناه می دانند. ما از جامعه جهانی، از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و از دولت پاکستان می خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند.
یک آوازخوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت پیوار دارد نیست به شرایط مشابه به رادیو آزادی گفت:
باید با ما رعایت شود. ما هنرمند هستیم. دولت باید سیاست‌های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان رعایت کنند.
حکومت پاکستان قبلا روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت ECC را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که مایگز آخرین فرصت برای دارندگان کارت پیوار نیز خواهد بود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR پس از این اعلام روز چهارشنبه ششم آگست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند خودداری کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستان نیز همزمان گفت که بازگشت‌های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد. گفته نیست که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می دانند. به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و آنهایی که باقی ماندند پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده بودند. رادیو آزادی.